پیگیری طرح‌های بزرگ ریلی کشور با حضور رئیس جمهور، رفع موانع، تأمین مالی و تسریع در اجرا و تکمیل خط آهن تهران مشهد و رشت آستارا در اولویت.
فرصت یک هفته ای تبلیغات 90 نامزد نمایندگی برای رسیدن به 45 کرسی مجلس از امروز. پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدها از رادیو و تلویزیون هم از امروز آغاز شد.
شرق تا غرب آمریکا صحنه تظاهرات دانشجویی ضد صهیونیستی، افزایش شمار دانشجویان بازداشت شده به 1600 نفر.
و در پیک نیمروزی از اختلال در نوبت‌دهی الکترونیکی بیمارستان‌های تأمین اجتماعی می‌شنوید، اختلالی که درد بیماران را بیشتر کرده.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من میرزایی به همراه همکارم خانم ارمی همراه شما هستیم.
در نشست پیگیری طرح‌های بزرگ ریلی کشور با حضور رئیس جمهور، راهکارهای رفع موانع و تأمین مالی مهمترین طرح‌های این حوزه بررسی شد. تسریع در اجرا و تکمیل خط آهن سری و سیر تهران مشهد و خط آهن رشت آستارا محور اصلی این نشست بود. خط آهن رشت آستارا به طول 164 کیلومتر یکی از مهمترین طرح‌های ریلی کشور است که ضمن تکمیل مسیر ترانزیتی شمال به جنوب کشور، دسترسی روسیه و کشورهای آسیای مرکزی را به آب‌های آزاد ممکن می‌سازد. با اجرای طرح قطار سری و سیر تهران مشهد نیز زمان سفر بین این دو شهر از 12 ساعت فعلی به کمتر از 5 ساعت کاهش می‌یابد.
رئیس قوه قضاییه در بازدید از گمرک شهید رجایی بندرعباس وضع این گمرک را در مقایسه با اسفند 3 سال پیش بهتر توصیف و تاکید کرد هدف از این بازدیدها همکاری با سایر قوا برای حل مشکلات موجود است. آقای محسنی اجایی با اشاره به وجود بیش از 900 دستگاه ماشینالات راهسازی در انبار گمرک شهید رجایی گفت در حالی که کشور نیازمند این ماشینالات است، نباید به سبب بخشنامه‌های متضاد در گمرک معطل بماند. رئیس دستگاه قضا همچنین نگهداری 44 هزار تن روغن غیر قابل مصرف در این گمرک را به مدت 3 سال غیر ضروری دانست و با تاکید بر ضرورت دقت در کیفیت کالاهای وارداتی در مبدأ گفت حتی مرجو کردن این کالاها هزینه کلانی در بر خواهد داشت.
فرصت یک هفته ای تبلیغات نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی از بامداد امروز آغاز شد. در این دوره از انتخابات 90 نامزد نمایندگی مجلس 12 در 22 حوزه انتخابیه برای 45 کرسی باقی مانده رقابت می کنند. فرصت تبلیغات نامزدها تا ساعت 8 صبح روز پنجشنبه 20 اردیبهشت ادامه دارد. دوره دوم انتخابات مجلس 12 جمعه 21 اردیبهشت برگزار می شود. آقای اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور:
بر اساس قانون کسانی می توانند رأی بدن که در اون حوزه انتخابیه در مرحله اول رأی داده باشند، یا اینکه در هیچ یک از حوزه
نمیتونن مشارکت کنند
یا اینکه در هیچ یک از حوزه انتخابیه رأی نداده باشند، اونها میتونن در یکی از این حوزه های انتخابیه 22 گانه ای که به هر حال مستظر هستید، مثلا فرد ساکن تهران الان مشهد هم دور دوم داره، میتونه اونجا رأی بده، در صورتی که در حقیقت در تهران یا در هیچ جای دیگه رأی نداده باشه. اما کسانی که در تهران رأی دادن در 11-12-1402 در تهران میتونن رأی بدن.
به گفته یه سخنگوی ستاد انتخابات، رأی دهندگان حتما باید یکی از مدارک احراز هویت را به همراه داشته باشند.
ماده 11 انتخابات مجلس شورای اسلامی تصریح میکنه که افراد با ارائه اصل یکی از مدارک یعنی کارت ملی، شناسنامه، گواهی نامه پایان خدمت و گذرنامه میتونن وارد شعبه بشن و با ارائه اصل مدرک در حقیقت رأی بدن. خب متفاوت هست از دوره های پیشین، ولی در مرحله اول این رو آزمایش کردیم، مانعی هم نبود.
بخشنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای دور دوم 12 دوره انتخابات مجلس و همچنین مناظره نامزدها در استان تهران از امروز از شبکه تهران آغاز می‌شود. 34 برنامه تلویزیونی 20 دقیقه‌ای با عنوان نماینده مردم برای نامزدهای دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته شده است. این برنامه‌ها هر روز در ساعت‌های 9:30، 10:30، 13:30، 15:30 و 17:30 از شبکه تهران پخش می شود. نسخه رادیویی آن نیز از رادیو تهران پخش خواهد شد. تبلیغات دو نامزد حوزه انتخابیه ورامین، قرشای و پیشوا نیز 15 و 16 اردیبهشت ساعت 11:30 در جدول پخش برنامه‌های شبکه تهران قرار دارد. در مرحله اول انتخابات در حوزه انتخابیه تهران 14 نفر به مجلس راه یافتند و 16 نفر دیگر 21 اردیبهشت به مجلس راه خواهند یافت. تبلیغات نامزدها تا ساعت 8 صبح پنجشنبه 20 اردیبهشت ادامه دارد.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت جنبش دانشجویان آمریکا و اروپا در حمایت از غزه توانسته صدای مقاومت و مظلومیت مردم غزه را به جهانیان برساند. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد برخورد با این جنبش دانشجویی چهره استعماری کشورهای غربی مدعی آزادی بیان از جمله آمریکا را آشکار کرد.
کسانی که مدعی آزادی بیان بودن دعواها و ادعاهاشون گوش همه را پر کرده بود، اینها تونستن رسوا کنن این دعاوی را، دعاوی این مدعیان را. خب در یک سرزمین مدعی حقوق بشر و آزادی بیان دانشجویان و استادان و هیئت‌های علمی نمیتونن حرف خودشون آزادانه بزنن، اونم در حمایت مظلوم.
اذعان رسانه‌های آمریکایی به بازداشت بیش از 1600 دانشجو از آغاز اعتراض‌های ضد صهیونیستی در دانشگاه‌های آمریکا. همزمان با این اعتراض‌ها در سازمان ملل تأکید شد آمریکا باید توضیح بدهد که چرا مانع عضویت فلسطین در سازمان ملل می‌شود.
از شرق تا غرب آمریکا و از لس آنجلس تا نیویورک، دانشگاه‌های مختلف آمریکا صحنه تحسن‌ها و اعتراض‌های مسالمت‌آمیز دانشجویان در محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی بر ضد مردم غزه و مخالفت با حمایت دولت آمریکا از این رژیم است. تلویزیون CNN آمریکا اعلام کرد در جریان این اعتراضات دانشجویی ضد صهیونیستی، پلیس تا کنون بیشتر از 1500 نفر را دستگیر کرده است. در دانشگاه لس آنجلس آمریکا تحسن مسالمت‌آمیز صدها دانشجوی حامی فلسطین با حمله و خشونت شماری از دانشجویان طرفدار رژیم صهیونیستی تحت حمایت مسئولان دانشگاه به صحنه درگیری تبدیل شد. در نتیجه این درگیری دست کم 15 دانشجو زخمی شدند. پلیس آمریکا تحسن مسالمت‌آمیز دانشجویان را در دانشگاه ویسکانسین هم سرکوب کرد. در این تجمع ضد صهیونیستی، در حالی که دانشجویان در شعارها، دستنوشته‌ها و سخنرانی‌هایشان جنایات رژیم صهیونیستی را محکوم و از ضرورت توقف حملات این رژیم به غزه می‌گفتند، پلیس با خشونت وارد تجمع آنان شد. چادرهایشان را در هم ریخت و 34 نفر از آنان را هم دستگیر کرد. صحبت‌های یکی از دانشجویان حاضر در تجمع ضد صهیونیستی.
دانشجویان با آگاهی از این که ممکن است تعلیق یا بازداشت شوند در این اعتراضات و تحسن‌ها شرکت می کنند. اما این بدترین اتفاق برای یک دانشجو نیست. بدترین اتفاق اینه که یک دانشگاه به طور کامل با بمب‌های آمریکایی و توسط اسرائیل و در جریان یک نسل‌کشی بمباران شود.
در دانشگاه فوردهام نیویورک هم ده‌ها دانشجو تحسن ضد صهیونیستی برگزار کردند. ساعتی بعد از آغاز این تحسن شمار دیگری از دانشجویان قصد داشتند که به جمع تحسن کنندگان بپیوندند، اما با مخالفت پلیس روبرو شدند. پلیس 15 نفر از آنان را دستگیر کرد. سخنان یک دانشجوی دیگر را میشنوید.
ما به خوبی میدانیم که اسرائیل در سایه حمایت کامل آمریکاست که میتواند نسل‌کشی و جنایت‌هایش را ادامه دهد. دولت ما برای خوشنودی اسرائیل حتی اجازه نمیدهد ملت فلسطین عضو سازمان ملل باشند.
همزمان با اعتراضات ضد صهیونیستی دانشجویان سراسر آمریکا، مجمع عمومی سازمان ملل هم نشستی برگزار کرد تا در آن از آمریکا توضیح خواسته شود که چرا دو هفته پیش قطعنامه پیشنهادی الجزایر را برای عضویت فلسطین در سازمان ملل وتو کرد. در این نشست معاون نمایندگی آمریکا در سازمان ملل بدون اشاره به درخواست‌های گسترده بین‌المللی برای عضویت دائم فلسطین در سازمان ملل باز اعلام کرد که آمریکا با عضویت فلسطین در سازمان ملل در سایه توافق با رژیم صهیونیستی و فقط در چارچوبی که خود آمریکا تعیین می‌کند موافقت خواهد کرد. نماینده دائم کشورمان هم در این نشست تاکید کرد که مانع اصلی تحقق آرمان مردم فلسطین آمریکاست. بخشی از سخنان امیر سعید ایروانی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل.
واضح است که آمریکا در عمل برای وادار کردن رژیم آپارتاید صهیونیستی به اجابت خواسته های جهانی یا احقاق حتی کوچکترین بخش از حقوق فلسطینیان هیچ تلاشی نمی کنه. ما یه تأسفه که آمریکا آشکارا با عضویت فلسطین در سازمان ملل مخالفت میکنه.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
دانشجویان دانشگاه اتاوای کانادا همنوا با دانشجویان آمریکایی در اعتراض به نسل‌کشی در غزه تجمع کردند. در لیون فرانسه نیروهای پلیس این کشور با دانشجویان معترض به نسل‌کشی در غزه درگیر شدند و شماری را بازداشت کردند. شماری از دانشجویان دانشگاه منچستر انگلیس هم در محوطه این دانشگاه تحصن کردند. اعتراضات دانشجویی به دانشگاه واسیدا در توکیو پایتخت ژاپن هم رسید. دانشجویان دانشگاه بغداد هم جنایت‌های رژیم صهیونیستی را محکوم کردند.
در حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه 28 نفر دیگر شهید و 51 تن زخمی شدند. اردوگاه البرج و نصیرات و منطقه رفح از جمله اماکنی هستند که در ساعات گذشته به وسیله هواپیماهای جنگی اشغالگران بمباران شدند. وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرد اشغالگران صهیونیست در شبانه روز گذشته مرتکب 3 قتل عام در نوار غزه شدند. به این ترتیب تعداد قربانیان تجاوزات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 34596 شهید و 77816 مجروح رسید. در کرانه باختری هم نظامیان اشغالگر یک ساختمان مسکونی 3 طبقه را در شمال شرق بیت المقدس تخریب کردند. مقاومت فلسطین در واکنش به جنایات اشغالگران یک شهرک صهیونیست نشین در مجاورت غزه و نظامیان و ادوات نظامی این رژیم را در محور نتساریم در جنوب شهر غزه با موشک هدف قرار دادند. مقاومت اسلامی عراق هم از حمله پهپادی به یک هدف مهم و حیاتی به بندر ام رشراش موسوم به ایلات در جنوب فلسطین اشغالی خبر داد.
شبکه خبری المیادین اعلام کرده به نسخه ای از توافق اولیه برای آتش بس در غزه و تبادل اسرا دست یافته است. تا کنون منابع رسمی حماس و رژیم صهیونیستی به این گزارش واکنشی نشان ندادند. بر اساس این گزارش این توافق شامل 3 مرحله است که در مرحله اول نظامیان صهیونیست باید از تمام مناطق مسکونی عقب نشینی کنند. مرحله دوم شامل آغاز تمهیدات لازم برای بازسازی همه جانبه مناطق ویران شده و زیرساخت است. همچنین بر اساس مرحله سوم این توافق نیروهای مقاومت در ازای تحویل گرفتن پیکر شهدای فلسطینی بقایای کشته های نظامیان رژیم صهیونیستی را تحویل خواهد داد. در این مرحله همچنین اجرای طرح بازسازی 5 ساله نوار غزه آغاز می شود. در طی این 3 مرحله همه اسرای صهیونیست نزد گروه‌های فلسطینی آزاد می‌شوند. هر کدام از این دوره‌ها 40 روز طول می‌کشد که قابل تمدید است.
نمایندگی دائم روسیه در سازمان ملل گفت عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل از شروط اساسی و اولین گام برای حل و فصل مسالمت‌آمیز این مناقشه است. واسلی نبنزیا گفت این دور باطل فقط در صورتی شکسته می شود که ما به آتش بس بی قید و شرط دست یابیم. اواخر فروردین در حالی که 12 عضو شورای امنیت به قطعنامه پذیرش عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل رأی مثبت دادند، آمریکا این قطعنامه را وتو کرد. کشور مستقل فلسطین تا به حال از سوی 140 کشور از 193 عضو سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و فلسطین در 95 کشور جهان سفارتخانه ها و نمایندگی های دائمی دارد.
ایران تعدادی از نهادها و مقامات انگلیس و آمریکا را به علت حمایت از رژیم صهیونیستی و نقض سازمان یافته حقوق بشر تحریم کرد. وزارت امور خارجه در بیانیه اعلام کرد گرانت شاپس وزیر دفاع انگلیس به همراه معاون ستاد کل نیروهای مسلح و 6 نفر دیگر از مقامات این کشور و همچنین پایگاه هوایی و ناو دیاموند نیروی دریایی انگلیس در قبرس و دریای سرخ و 3 شرکت انگلیسی تحریم شدند. در میان مقامات تحریم شده آمریکایی هم اسامی ژنرال برایان فنتون، فرمانده نیروهای عملیات ویژه و همچنین فرمانده ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا به همراه 6 نفر دیگر از مقامات این کشور و 5 شرکت آمریکایی از جمله شرکت اسکایدیو دیده می شود. شرکت اسکایدیو در طول جنگ غزه پهپاد در اختیار رژیم صهیونیستی قرار داده. بر این اساس صدور روادید ورود به ایران برای افراد و شرکت‌ها و نهادهای تحریم شده انگلیسی و آمریکایی ممنوع است و حساب‌های بانکی و اموال و دارایی‌های آنها در نظام مالی و بانکی تحت صلاحیت ایران مسدود و توقیف می‌شود.
شهادت نیروی مرزبانی در حمله مسلحانه به برجک مرزی در کردستان. دیشب افراد وابسته به یک گروهک تروریستی از آن سوی نوار مرزی به سمت برجک نگهبانی پاسگاه مرزی بانه در استان کردستان تیراندازی کردند که به شهادت سرباز وظیفه فرزین بلیان منجر شد. 2 سرباز وظیفه و 1 مأمور انتظامی هم مجروح و به بیمارستان منتقل شدند. شهید بلیان مجرد و اهل کرمانشاه بود.
بارش‌های بهاری امروز هم در بیشتر مناطق کشور ادامه داشت و در 17 استان بارش باران گزارش شد. از ابتدای سال آبی جاری تا کنون 179 میلی‌متر باران باریده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته 7% افزایش داشته است.
تداوم بارش‌های بهاری در نیمه اردیبهشت و جبران بخشی از کم بارشی‌های سال آبی.
کیف می‌کنه آدم تو هوا بهاری و بارونی و
فعالیت سامانه بارشی که از روز سه‌شنبه وارد کشور شده امروز هم ادامه داشت و از بامداد مناطقی از استان‌های تهران، مازندران، همدان، زنجان و اصفهان را در بر گرفت. همچنین امروز در غرب و جنوب غرب کشور در بخش‌هایی از استان‌های ایلام، لرستان، کردستان، کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، کوهگیلویه و بویراحمد و شمال خوزستان باران بارید.
همه جا تازه شده.
شکر خدا واجبه که انجام بدیم بهار با این بارندگیش.
با فعالیت این سامانه بارشی در نیمه جنوبی کشور هم امروز آسمان بخشایی از استانهای فارس، کرمان، بوشهر، هرمزگان و جزیره های خلیج فارس ابری و بارانی بود.
هوای بندر حقیقتا همیشه همینجوری بمونه خیلی عالیه.
بگفتیم دست ندهیم امروز هم بیاییم بیرون، واقعا هوا عالی داریم.
در 24 ساعت گذشته بیشترین بارندگی ها نیز در غرب کشور به ثبت رسید و ایستگاه هواشناسی بدره در ایلام با 48 میلیمتر پربارشترین نقطه کشور بود. بر اساس داده های سازمان هواشناسی بارش های بهاری امسال بیشتر از شرایط عادی بوده و از ابتدای فروردین تا کنون میانگین بارندگی کشور 55 میلیمتر به ثبت رسیده که در مقایسه با میانگین بلند مدت 21% بیشتر است. سعید حاجی زاده، خبرگزاری صدا و سیما.
جاده های دست کم 17 استان کشور بارانی است. ترافیک هم در برخی مناطق کشور گزارش شده. صبح امروز در محورهای شمالی ترافیک سنگین بوده. برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌های کشور هم اکنون ارتباط ما با سرهنگ محبی جانشین پلیس راه راهور فراجا برقرار شده. جناب سرهنگ سلام بر شما، خدا قوت. الان اوضاع تردد در جاده‌های کشور چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت جناب عالی، همکارانتون و شنوندگان عزیز رادیو طرفداری. همونطوری که جناب‌عالی هم اشاره داشتی، امروز شاهد ترافیک پرحجم در اکثر محورهای مواصلاتی استانهای سراسر کشور، مخصوصا استانهای زیارتی و سیاحتی و همچنین استانهای شمالی کشور بودیم. خب محورهای شمالی با توجه به پرتردد بودن و عدم گنجایش با بار زیاد ترافیکی، محدودیت پیش بینی کردیم هم روز گذشته و امروز این محدودیت اجرا شد. در محور چالوس از ساعت 9:30 دقیقه امروز جنوب شمال مسیر یک طرفه شده و همچنان این محدودیت ادامه داره انشاءالله تا تخلیه کامل بار ترافیکی. در محور حراج، حراج هم با توجه به پرحجم بودن جنوب شمال به صورت مقطعی چندین مرتبه محدودیت یک طرفه شدن اجرا شده. خب بارش باران در اکثر محورهای مواصلاتی استانهای سراسر کشور باعث کند شدن تردد وسایل نقلیه شده. سطح محورها کاملا لغزنده است. توصیه میکنید دانندگان عزیز وسایل نقلیه حتما با سرعت مطمئن پرهیز از عجل و شتاب و با صبر و حوصله رانندگی کنن. در محورهای کوهستانی مخصوصا محورهای حراز و چالوس با توجه به بارش های اخیر احتمال ریزش سنگ وجود داره. و توصیه آخر بنده به رانندگان عزیز، رعایت دقیق قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را حتما در دستور کارشون قرار بگیرن تا انشالله صحیح و سالم به مقصدشون برسن. اگر سوالی هست در خدمت.
متشکرم از شما سرهنگ محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا.
ممنون.
خدا نگهدار.
امکان سرمایه گذاری بانک ها در طرح‌های زیرساختی کشور فراهم شد. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اعلام این خبر گفت طبق قانون تامین مالی تولید، بانک ها می توانند در طرح‌های زیرساختی کشور سرمایه گذاری کنند. آقای روحانی همچنین گفت تامین مالی از محل نظام بانکی، بازار سرمایه و سرمایه گذاری خارجی از جمله ابتکارات این قانون است.
مرداد 1401
باید مشکلات رو رفع کرد. یک مشکل مدیریتی هست، دوم مشکل نقدینگی هست.
کارخانه هایی که شاید دلایلشان برای تعطیلی متفاوت باشد، اما یک دلیل همیشه به عنوان مانعی برای تولید مطرح می شود.
مشکل نقدینگی واقعا داره ما را اذیت می کنه و قدرت تولید را از ما داره میگیره.
یکی از مشکلات بسیار بزرگ ما تأمین مالیه. خیلی از تولید کننده ها رو من میشناسم که به خاطر مشکلات مالی و سرمایه در گردش ورشکسته شدن.
مجلس برای بهبود مشکل تأمین مالی بنگاه ها پارسال قانونی تصویب کرد که حالا برای اجرا ابلاغ شده. قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت. آقای روحانی معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی:
قانون تامین مالی تولید و زیرساخت مجموعه ای از احکام بسیار مفید برای تسهیل تامین مالی، چه از مسیر تامین مالی های بانکی، چه بازار سرمایه، تامین مالی از محل سرمایه گذاری خارجی و تامین مالی های ناظر به زیرساخت های کشور.
حالا پس از حدود 10 سال با این قانون امکان سرمایه گذاری مستقیم بانک ها در پروژه های زیرساختی فراهم شده.
در این قانون در عین توجه به اینکه بانک ها بنگاهداری نباید بکنند، مجوز سرمایه گذاری در زیرساخت ها به بانک ها داده شده. در واقع میان سرمایه گذاری می کنند و واگذار می کنند.
همچنین این قانون مقدمات دریافت وام های بانکی را با تسهیل وثایق بانکی ساده تر کرده.
مؤسسات تضمین مؤسسات تخصصی هستند که به موجب این قانون تشکیل می شوند. طیف متنوعی از دارایی ها رو می تونند به عنوان وثیقه دریافت بکنن، تضمین بکنن تسهیلات گیرنده رو
و با جرم انگاری الزام اجرای سامانه اعتبار سنجی را تقویت کرده است.
قوه قضاییه، نهادهای زیر مجموعه در واقع قوه مجریه، مالیات، گمرک، بانک ها، همه اینها مکلف به ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری هستند که با پایگاه داده اعتباری هم در بانک مرکزی مستقر خواهد بود. هر کدوم از تامین کنندگان اگر از تکالیفشون در واقع امتناع بکنند، مشمول مجموعی از مجازات ها، مجازات تعزیر درجه 6 و موضوعات دیگه میشن.
موضوعاتی که میتوانند نقدینگی بیش از 7,000 میلیارد تومانی کشور را بیشتر به سمت تولید هدایت کند. سارا فضلی، خبرگزاری صدا و سیما.
متخصصان یک شرکت دانش بنیان موفق شدند با استفاده از هوش مصنوعی نسل جدید سامانه اطفاء حریق را تولید کنند. این سامانه هوشمند قابلیت اجرا و بروزرسانی سامانه های قدیمی را دارد.
نظارت تصویری هوشمند فناوری پیشرفته است که با پردازش تصویر تشخیص و تحلیل وقوع رخدادها را با دقت و در مدت زمان کمتری میسر می‌سازد. یک شرکت فناور در مرکز نوآوری دانشگاه امیرکبیر در این زمینه فعالیت می‌کند. یاسمن تیجری، مدیر توسعه:
تشخیص دود چون در ارتفاع اتفاق میفته، این در واقع سنسورهاش به درستی نمیتونن عمل کنن با توجه به ارتفاعی که داره و در نهایت در موقع آتش بعضن دیده میشه که عکس العملی نشون داده نمیشه نسبت به شناسایی دود و آتش.
این سامانه از قسمت‌های مختلف سخت افزار و نرم افزار تشکیل شده است. فرخ کریمی، کارشناس هوش مصنوعی:
توی این محصول ما از هوش مصنوعی استفاده می‌کنیم، از پردازش تصویر و پردازش ویدئو که از دوربین مدابسته می‌تونیم بگیریم برای تشخیص انواع الگوهای آتش و انواع الگوهای دود.
مهدی شمیسایی، مدیر فنی:
سیستم ما در دو مسیر کلی قابل پیاده سازیه. مسیر اول استفاده از سخت افزارهای قابل حمل با استفاده از همون دوربینای موجود که در صنایع مختلف وجود داره. مسیر دوم استفاده از دوربینهای برنامه پذیره.
تو این دستگاه داده های هوش مصنوعی چه مقدار هست؟ فرخ کریمی، کارشناس هوش مصنوعی:
30,000 تا داده ویدئو رو خودمون لیبل زدیم. زیر 5 ثانیه ما میتونیم دود آتش رو تشخیص بدیم و به کاربر اعلام کنیم.
ردیابی دود آتش در مراحل اولیه وقوع میزان خسارت های جانی و مالی را به مقدار قابل توجهی کاهش میدهد. حجت عالی، کارشناس تحقیق و توسعه:
سیستمی که ما داریم میتونه با سیستم ها و سنسورهای قدیمی ادغام بشه و نقاط ضعف اونا رو بپوشونه و اجرا مکمل سیستمایی که الان موجود هست.
بومی سازی تولید این محصول به مقدار قابل توجهی میتواند از خروج ارز جلوگیری کند. سعید سمیعی، مدیر بازرگانی:
کشورهای مثل آلمان، آمریکا و چین تو این حوزه پیشگام هستن و ما داخل کشور خودمون تونستیم این برنامه رو روی دوربین‌های برنامه‌پذیر اجرا کنیم. این رو من خدمتتون عرض کنم که نمونه‌های خارجی آلمانی، مثلا نمونه ما نسبت به اون نمونه 1/10 قیمت هستش.
از آنجا که دوربین‌های نظارتی بسیاری از اطلاعات امنیتی را مخابره می‌کند، لزوم استفاده از محصولات داخلی در صنایع مادر مانند پتروشیمی و نفت که احتمال بروز خطر فراوان دارند، ضرورت بیشتری دارد. علاقمندان برای کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند با مرکز نوآوری دانشگاه امیرکبیر تماس بگیرند. افروز اسلامی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی گفت بیش از 95% ماشین‌آلات مورد نیاز کشور در حوزه کشاورزی را داخلی سازی کرده‌ایم. آقای نامی گفت ایران عضو انجمن جهانی تولیدکنندگان ماشین‌های کشاورزی است که فقط 15 کشور عضو آن هستند و حضور ایران در آن به معنای دانش فنی و کیفیت محصولات ما در این حوزه است.
سری به یکی از واحدهای تولید ماشین‌آلات کشاورزی زدیم. آقای رضایی، مدیر تولید این مجموعه، میگوید
محصولاتی که تولید می‌کنیم کمباین سبک، بیلر در دو مدل، کمباین برنج.
در سال‌های اخیر عمق داخلی سازی ماشین‌آلات کشاورزی افزایش پیدا کرده و واردات آنها به حداقل رسیده. نامی رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی:
قریب به 95% ماشین‌آلات مورد نیاز کشور در حال حاضر از طریق واحدهای تولیدی داخلی در واقع تولید میشه و تأمین میشه.
با تعدادی از تولیدکنندگان گفتگو کردیم.
سالی 2000 تا 2200 دستگاه کمباین برداشت برنج در کشور نیازه. خوشبختانه در کشور ما بومی سازی شد.
ترنچرهای زهکشی، اسکلیپرهای پشت تراکتوری، لولرهای لیزری و ماهواره‌ای در سایزهای مختلف.
در میان تنها خودروی کشاورزی که میزان تولید آن با تقاضا همخوانی ندارد، تراکتور است. ذوالفقاری، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون صنایع کشاورزی:
از 52,000 دستگاه تراکتوری که در سال نیاز داریم، بین 20 تا 25,000 دستگاه تراکتور عرضه میشه و تقریبا 50% کسایی که تراکتور میخوان موفق نمیشن.
5 کارخانه تراکتورسازی در کشور وجود دارد، اما بیشترین سهم تولید در اختیار شرکت تراکتورسازی ایران است. نامی رئیس انجمن تولیدکنندگان ماشین‌آلات کشاورزی:
تقریبا 98% تراکتور کشور اون داره تولید.